یه دونه گندم نیست. بعد نگاه کرد دید که یه موش یه سوراخی کرده از این ور هر چی میرزه این ور میداره میبره. یه گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. ببینید ما یه نماز جماعت که بخونیم، این یک نماز جماعت گفتن که اگه از 10 نفر بگذره ثوابش رو نمیشه نوشت. خب اگه ما این همه نماز جماعت کنیم باید سرمون خورده باشه تاق دیگه، یعنی عرش خدا رو باید سوراخ کرده بشیم دیگه. خب چرا نشده؟ خاطر همینه، یه چیزایی میزنه خرابش میکنه، یه روحیه‌ای و حالاتی و در رأسش همین است که طرف بنده است یا بنده نیست، با هوای نفس داره همین این کار رو انجام میده یا بی هوا داره انجام میده، به سمت بی هوایی داره پیش میده یا به سمت دنیا داره پیش میده، اون تو این پیچه ها گیر میکنه یا گیر نمیکنه. خلاصه تا عمامهاتون گنده نشده، تا رئیس نشدید، تا نگفتن به شما آقای مهندس لا مثلا اینجوری، خب تا این اتفاق نیفتاده خودتون یه فکری به حال خودتون بکنید، گنده بشید ترمزا باید بره بالا. این نکته بحثه. یه سوال دیگه هم که هست راجع به اینی که این اخلاق گاهی اوقات در این صفات حمیده در مشرکین و کفار و حتی اعداء اسلام وجود داره، یه نکته قابل تأمل هست اینجا بگم. ببینید یه موقع میگید یه اخلاق حمیده در یه که کفار وجود داره، منظور یه بودایی هست توی گوشه از دنیا، مثلا تو تایلند، مثلا یه بودایی در یه گوشه از دنیا یه اخلاقهای خوبی داره. خب این چیه؟ این اشکال نداره، اون شاغول فطرت رو درست نگه داشته، حرف پیامبرش رو گوش داده. کدوم پیامبر؟ پیامبر درون. چون که ان لله علی الناس حجتین ظاهره و باطنه، ظاهرش میشه رسول انبیا، اینا باطنش میشه همین فطرت، گفتن فالعقول، عقول هم منظور همین باطن فطری شخص. خب اینا رو درست نگه داشته، حرف فطرتش رو خوب گوش کرده، اومده بالا. خب این طوری نیست، اینا هم کسایی هستن که به چیزی میرسن. البته هر چقدر بندگی باز داره تو اینا بدوانید بالاتره، هر چقدر بندگی بدوانید شما، وگرنه قیافه خیلی نمازها با هم دیگه فرقی نداره، ولی اون توش خیلی بندگی دوانده میشه نمازش یه نماز فوق‌العاده، میبرتش بالا. یه نفر اونقدر بندگی ندوانده تو کار، اونقدر نمیره بالا، اونا هم اینجوری. ولی برخی وقتا راجع به این است که یک سری از اعداء اسلام اینها صفاتی دارن، این هم به عنوان بحث معرفتی بد نیست بهش توجه بکنیم. دارن امام صادق علیه السلام میفرمایند ان الله اعار اعداءه خلقا من خلقا من اخلاق اولیائه. گاهی اوقات خدا اعاره آریه میده، یعنی مال خودش نیست، مال خودش نیست، یعنی تو همین دنیا ممکنه چیز به درد میخوره، ولی موقع لحظات مرگ اینا آریه است میگیرن. لحظه مرگ چیزایی که ملکه نشده باشه از انسان میگیرن. یه نکته دقت بکنید عزیزان، دقت بکنید، چیزهای دیگه‌ای هم هست که آریتی، ممکنه ملکه باشه، اونا رو هم میگیرن. ذیل آیه فمن فمستقر و مستودع. برید ببینید، گفتن بعضی ایمانشون آریتیه، بعضی ایمانشون مستقره، یعنی دلش خیلی قرصه تو ایمان. اگر من بخوام مثال بزنم براتون اینجوریه، شما ببینید یه چیزایی هست یاد گرفتید اصلا در تار و پودتون دویده، مثلا مثل جدول ضرب، شما مثلا توی یه حادثه خیلی سنگین هم از شما یه نفر بگه مثلا 6-7 اون رو 42 خب اصلا حادثه هر چقدر هم سنگین باشه برای شما اینجوری نیست که شما از دستتون در میره این. ولی یه سری علومی دارید اینا شله همجوری مثلا تو شما نشسته. مثلا اگه یه بیماری بگیرید یه فرمول فیزیکو ازتون بپرسن میگید نمیدونم الان ازم برو اصلا نمیفهمم الان حالم به جا نیست. خیلی وقتا ماها در این مجالس میشینیم ترغیب میشیم یه کاری میکنیم یه صدقه میدیم یه نماز شبی میخونیم بالاخره اینا مستقر نشده گاهی اوقات مستودعه یعنی لحظه فشار یهو میبینی که دیگه نیست مال خودش نیست. مثلا این کرامت توش جا نیفتاده. حالا یه موقعی هم میبینید که یه جا صحبت میکنه راجع به انفاق و اینا میره یه چیزی میده اینا اینجوری نیست که اون شخص شده منفق اینجوری نیست باید تو طرف جا بیفته لذا باید کار کرد جون کند جا بیفته یعنی بشینه تو طرف یه موقع یه حالی به وجود میاد دیگه مثلا بنزه یه روزی زبانش رو کنترل میکنه ولی میبینه که باز دوره همینجوری ور چرت و پرت میگه خب منو جا نیفتاده اینا هم میره گفتن یه سری هستن ایمانشون آریتیه دم مرگ میره از دستشون میره یه سری چیزا هم هست همینجوریه گفتن اخلاقی هست حتی اون اخلاق ملکه است ولی بازم آریتیه چرا؟ همونی که عرض شد عبودیت توی اخلاق نیست اخلاق خوب داره عبودیتشو نداره اینا رو داره برای دشمنی استفاده میکنه گفتن ان الله اعار اعداءه و اخلاقا من اخلاق اولیائه لیعیش اولیائه ما اعدائه فی دولاته برای اینکه اولیاء الله بتونن تو دولت اینها بتونن زندگی کنن مثلا خدا این اخلاق خوب میده به اونا که یه سری بتونن زندگی کنن زیر دست اینا توی اداره این بتونن یه دووم بیارن و یعنی این دشمنه خدا این اخلاق رو میده به این به خاطر لطفی که به بقیه داره میکنه این اخلاق رو میده ولو لا ذلك لما ترکوا ولی لله الا قتلوا اگه این کار نکنه خدا ولی از اولیاء خدا نمیدونه مگه نمیزن میکشن مثلا خدا این اخلاقهای خوب به عنوان عاریت به دشمنان دین هم میده اخلاقهای خوب رو گاهی اوقات به دشمنان دین هم میدهد دلایل متعدد داره یکی از دلایلش همینه ولی این میدهد آریتی مال خودش نیست دم مرگ اونجا از سر عبودیت نیست ما باید اون اتفاقی که میفته از سر عبودیت بیفته از سر بندگی بیفته این روح کار خب یه دو کلمه ای هم این بحث رو ادامه بدیم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا مسئله احترام والدین که خیلی مورد تأکید دینه و امروز خودتون هم میدونید که اونجور احترام هایی که به صورت طبیعی یاد میدادن به فرزندان یاد میدادن که به پدر مادرشون احترام بکنن این رو یاد نمیدن فرزندان راحت حرف میزنن راحت بد و بیراه میگن گاهی اوقات شتم میکنن گاهی اوقات فحش میدن قطعا اینا عاقبت به خیری نداره کسی هر چقدر هم برای خانواده خودش و پدر مادر خودش کار بکنه و اونها رو راضی بخواد نگه دانه، کمکاری کرده. ما خودمون تو بحث طلبگی واقعا به یه جنبندی ما رسیدیم، تو همین بالاخره مجموعه ای از شاگردان و اینها به این جنبندی رسیدیم که اگر کسی واقعا ناراضی والدینش از این انتخاب، نه مشکوکه و اینها، ناراضیه، کاملا ناراضیه دیگه، این کارو نکنه، این عاقبت به خیری توش نداره، این گیر میکنه. هی باید والدین راضی بشن، هر کاری شخص میتونه بکنه که والدین رو راضی بکنه، والدین رو راضی بکنه.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان در خصوص موضوع مقام بندگی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-922-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما خوبان اهل دل و دوستداران خلوت و نیایش. نیم شب عرفانی شما غریق نور و نعمت الهی انشاءالله. با شما همراهیم در این بشارت باران.
ملیکه ارض و سما منو ببر به کربلا، معصوم زینب ملیکه ارض و سما منو ببر به کربلا، معصوم زینب امام رضا ملیکه ارض.
شنونده بشارت باران از رادیو ایران هستید. فرا رسیدن سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را خدمت شما تعزیت و تسلیت عرض میکنم.
منو ببر به کربلا، تو آسمون فاطمه، تو کوکبی، تو کوکبی، تو کوکبی، تو آسمون فاطمه، تو کوکبی، تو کوکبی، تو کوکبی، برای حضرت رضا تو زینبی، تو زینبی، تو زینبی، تو آسمون فاطمه، تو کوکبی، برای حضرت رضا معصوم زینب امام رضا ملیکه سما، منو ببر به کربلا. سهن و سراید حرم مرتضاست، مسجد والای سرت کربلاست. سهن و سراید حرم مرتضاست، مسجد والای سرت کربلاست. این که حریمش حرم ما سواست، حضرت معصوم و عشق رضا. این که صلاتی و صیامون علی، این که صلاتی و صیامون علی، حضرت معصوم سلامون علی.
حالا بگو
معصوم زینب امام رضا ملیکه.
مثنوی از آغاز تا پایان شرح عشق، عشق به هستی بی انتهایی که انسان رو از خود تهی و سرشار از حضور معشوق میکنه و در مسیر رسیدن به انقلاب درونی و کمال روحانی رنجها و دردهای بسیاری پیش راه سالک به وجود میاره که رسیدن به اون عشق لایتناهی سختی راه رو هموار و شیرین میکنه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی از زبان اکبر آشوری، کارشناس این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید و اوقاتتون پربرکت. در ادامه درس گفتارهای مثنوی، همینجور که خیلی خلاصه و ساده داریم ازش میگذریم، رسیدیم به داستان پادشاه یهود دیگر. قضیه از چه قرار بودش؟ از این قرار که یک پادشاه یهود به شمال یمن نجران میره، به مسیحیایی که در اونجا اقامت داشتن میگه یا شما باید یهودی باشید یا اینکه شما رو داخل گودالی که پر از آتشه میندازم. همین کارم میکنه، یه بت میذاره. البته بت رو قبلا صحبت کردیم منظور از بت چیه، و یه گودال بسیار بزرگی دستور میده میکنن توشم پر هیزم میکنند و آتیش به پا میکنند. میگه یا به این بت باید سجده کنید یا برید تو آتیش. خب مردم یکی یکی میاند و بعضی ها رو میندازن آتیش، بعضی ها تعظیم میکنند به بت، تا اینکه نوبت به زنی میرسه که بچه‌ای هم در بغل داره. به این خانم میگن که تعظیم کن، خانم امتناع میکنه، بچه‌شو میگیرن میندازن تو آتیش. وقتی بچه رو به آتیش میندازند، زن مردد میشه و خوفناک که آیا سجده کنه یا نکنه. در همین حین صدای بچه از توی آتیش میاد که مادر رو دعوت میکنه، میگه مادر تو هم بیا تو آتیش که این آتیش اتفاقا بسیار خنکه، بیا داخل تا متوجه بشی که اون جهان در مقابل این جهانی که من الان درونش هستم هیچی نیست. خب تا اینجا اومدیم. بعد همونجور که میدونید مولانا به بهونه‌های مختلف از داستان میره توی نکاتی که اتفاقا اصل منظورش این نکاته. یعنی در ظاهر متن داستانه و حاشیه‌هاش نکاتی گفته میشه، ولی در واقع اینطور نیست، بلکه اصل اون حاشیه‌هایی هستند، اون مطالب و نکاتی هستند که در ضمن داستان گفته میشه. خب چند تا قانون بهمون گفتش که ما الان توی یکی این قانون هستیم. یکی دوتا از قانونهای قبلش رو بهتون بگم. میگه اگه بخواد خدا کسی رو بی‌آبرو کنه، کاری میکنه که اون فرد میلش به بی‌آبرو کردن کسی دیگه بره. قانون: اگر کسی را بی‌آبرو کنید حتما خودتان بی‌آبرو خواهید شد. دو: اگه کسی رو خدا بخواد که عیبش رو بپوشونه، کاری میکنه میلش به طرف پوشش عیوب دیگرون بره، به قولی ستار باشه. پس قانون دو این شدش: اگر میخوای عیبت برملا نشه، حواست باشه که عیب دیگرون رو برملا نکنی. خب رسیدیم به اینجا که گفت چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. قانون بعدی میگه خدا اگه میخواد یاری کنه کسی رو، اگه میخواد کمکش کنه، کاری میکنه که از طرف خودش میل پیدا کنه به طرف گریه کردن، زاری کردن. البته این زاری کردن صحبتهای بسیار زیادی داره. توی خود مثنوی آیه اینجور که یادمه، آیه فروزانفر فکر میکنم 17-18 نوع زاری در خود مثنوی احصا کردند و نوشتند. حالا ما به اون 17-18 تا کار نداریم، علل حساب به این نکته توجه کنیم که منظور از این زاری، زاری فقیرانه است رو به خدا، زاری عاشقانه است رو به خدا. یعنی یه طرفش خدا باید باشه. ما در اسلام داریم که گریه و زاری کردن یا تضرع کردن در مقابل غیر خدا درست نیست. شرافت ما خیلی بیشتر از این حرف هست. بعد نمیدونم به این نکته هم توجه کردید یا نه، هر کلمه ای که شما به کار میبرید وقتی زاری در کنارش میاد برمیگرده به مفهوم اون کلمه و نوع زاری رو مشخص میکنه. وقتی مثلا میگیم والدین، مثلا میگیم پدر مادر، یعنی زاری پدر و مادر، یعنی این که برای بچهشون دارن زاری میکنند. برای بچه زاری کردن، ناراحت بودن، تضرع کردن، یعنی یه جوری میخوان بچه مثلا راه خلافی نره، یه جوری دوست دارن بچهشون سالم باشه. میبینید یه معنای خاصی داره، برای خودشون نیست. ولی وقتی زاری رو در کنار فقیر میذاریم، متکدی بگم اینجا، اگر متکدی اینجا بگیریم، میبینید این زاری یه جور بی‌آبرویه، یعنی به من بدید، در برابرش آبرومو دارم میذارم. خیلی چیز مناسبی به نظر نمیاد. از یه زاویه دیگه میشه به زاری نگاه کرد. زاری کردن یعنی شکستگی. اون زاری که گفتم رو به خداست، یعنی شکستگی، یعنی اذعان به فقر، یعنی قبول دارم من هیچی ندارم. همین که قبول دارید هیچی ندارید، خدا میگه بهتون یاری میکنه. معنی این بیت اینجوریه. پس این شد: اگر بخوام کسی رو یاری کنم، کاری میکنم که اون فرد به این نقطه برسه که بفهمه هیچی از خودش نداره. وقتی بفهمه هیچی از خودش نداره، در مقابل من شکسته میشه، در مقابل من تهی میشه. وقتی تهی شد، خب من میتونم توش پر کنم، هدیه هامو بدم، یاریش کنم. انباری در نظر بگیرید، وقتی این انبار پر باشه، شما هی حالا بخواید چیزی داخلش بذارید، نمیشه، باید خالی بشه. وقتی فهمیدی این توهم از این انبار بردی بیرون، اون وقته که میتونی توش هدیه های خدا رو بگیری و بذاری. خدا یاری میکنه. حالا اینجا میگه: ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. اینجا مولانا میادش یه جوری قبطه میخوره به حال کسایی که عشق میریزند به خاطر خدا. ببینید اینجا هم پس دو قسمت کرده، یه عشق ریختن به خاطر خدا، یه عشق ریختن به خاطر غیر خدا. میگه من قبطه اون عردی رو میخورم به خاطر خدا داره گریه میکنه. ای خنک، یعنی خوش به حالش، ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. اون دلی که بریان خداوند شده باشه، دل خجسته‌ایه، دل مبارکیه، دل فرخنده‌ایه. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی دوان رحمت شود. میگه خودتون در نظر بگیرید کجا سبزه می روید، جایی که آب روان باشد. خب اشک چشمم وقتی جاری میشه، سبزه رحمت به وجود میاد. باش چون دولاب نالان چشمتر، تازه صحن جانت بر رویت خزر. دولابو حتما میدونید چیه، اون افرادی که جوانترن شاید ندیدن، بهشون یه توضیح ابتدایی بدم. بالای چاه ها، یه چرخی میذاشتند که این چرخ دسته ای هم داشتش. این دسته رو وقتی میگرفتی میچرخوندی، این چرخ میچرخید و تنابی که دور این چرخ بود از توی چاه اون دلو رو، اون سطل رو میورد بالا، آب رو میورد بالا. به واسطه این که این چرخ و این دلو، این